أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. در جهت توسعه البحث که مربوط است به استثناء وضوء یا مطلق طهور از قاعده تجاوز یا از حتی از قاعده فراق بنا شد که در سه مقام بحث بشه. مقام اول در اینکه قاعده تجاوز در اثنای وضوع جاری نشود، استثناء اثنای وضوع، شک در اثنای وضوع از قاعده تجاوز. در این مقام اصل این که قاعده تجاوز در جایی که ما هنوز از وضوع فارغ نشدیم، در اثنای وضوع هستیم، شک بکنیم در تحقق جزء سابق، آیا اینجا قاعده تجاوز جاری می شود یا نه. با اینکه شرایط جریان قاعده تجاوز فراهم هست، شبیه اونچه که در باب صلات ما قاعده تجاوز را جاری می کردیم، اگر کسی در سجده باشد و شک بکنه در رکوع، شک بکنه که رکوع انجام داده یا نه، قاعده تجاوز به او میگوید که بلاغت رکعت، با اینکه هنوز از نماز فارغ نشده، در اثنای نماز هست، در حال سجده چون شک دارد در رکوع، به این شک در رکوع، شک در شیء بعد مضی محلش به دخول در جزء مترتب هست، این باعث می شد که قاعده تجاوز جاری بشه. آیا در وضوع هم اگر به همین کیفیت شک اتفاق بیفتد، مثل این که در حال شستن مثلا دست چپ هست، نمیدانن دست راستش را شسته یا نشسته، یا در حال شستن دست راست هست، نمیدانن که صورتش را شسته یا نشسته، خب شک میکنه در اون متقدم بعد ما دخل فی المتأخر، آیا اینجا هم قاعده تجاوز جاری هست یا نه. اصل این که در بله قاعده تجاوز در اثنای وضوع جاری نیست، بلکه در اینجا باید اعتنای به شک بکنه، برگردد به مشکوک را رعایت بکنه و انجام بده. در اصل این که به اعتنا به شک لازم هست و قاعده تجاوز جاری نمیشه، این مسئله مورد نه تنها معروف و مشهور در کلمات اصحاب هست، بلکه ادعای اجماع بر این مسئله و عدم خلاف شده. کلام در اینه که وجه این استثناء چیه؟ چرا در باب وضوع با این کیفیت اگر شک پیدا شد قاعده تجاوز جاری نشه؟ در مقام بیان وجه برای عدم جریان قاعده تجاوز، این نکته معلومه که اگر ما در بحث قبلی در قاعده تجاوز مثل مرحوم نائینی، مثل مرحوم آخون قائل به این شدیم که قاعده تجاوز مختص به صلاته و ما یلحق به صلات من الاذان و الاقامه، اگه مختص به صلات باشه، در شک در شستن دست راست در حالی که شخص مشغول شستن دست چپ هست، عدم جریان قاعده تجاوز واضح هست دیگه، احتیاجی به دلیل نداره، چون از همون اول دلیل قاعده تجاوز زیر بوده، غیر صلات را شامل نمیشه. این که ما برای عدم جریان قاعده تجاوز در اثنای وضوع دنبال دلیل بگردیم روی مبنایی است که قاعده تجاوز دلیلش فی حد نفسی اطلاق داشته باشه، سعه داشته باشه، هر مرکبی را میگیرد، اون وقت به طبعیهی چون وضوع مشمول اون دلیل بود، برای اینکه استثناء بکنیم وضوع را و در وضوع قائل به عدم جریان بشیم باید وجه کنیم. پس اینکه به سراغ بیان وجه لعدم جریان در اثنای وضوع میریم روی مبنای تعمیم قاعده تجاوز لکل ابوابه و الا رو مبنای اختصاصی که نظر مرحوم آخونده احتیاجی به این وجه نداره، احتیاجی به بیان وجه نداره. حالا بنابر این که قاعده تجاوز فی حد نفسی دلیلش عام بود و بله به عموم و اطلاقش هر موردی را از هر مرکبی را از جمله وضوع شامل می شد، چرا در مورد وضوع در اثنا اگر شک در وجود جزء سابق بشه به قاعده تجاوز نمی شود استناد کرد و تدارک لازم هست، شک قابل اعتنا. در مجموع به سه تا وجه استدلال شده برای عدم جریان قاعده تجاوز در اثنای وضوع. وجه اول اجماع هست، ادعای اجماع شده در عده‌ای از کلمات، ادعای اجماع شده در جواهر، مرحوم صاحب جواهر فرموده که در جایی که در اثناء وضوع باشه و شخص شک در فعل شیء من افعال وضوع داشته باشه باید اعتنا بکنه به خاطر اصل، به خاطر اجماع، کما فی شرح دروس للخانساری و شرح المفاتیح للاستاد، بل فیه انه نقله جماعتا، جماعتی نقل اجماع کردن در این که در این موارد اعتنا به شک لازمه. بله، و فی کشف اللسام انه اجماع علی الظاهر المؤید به نفی الخلاف فی المدارک و ذخیره و غیره، ما در مدارک و ذخیره اینا هم که ادعای عدم الخلاف کردن. صاحب جواهر فرموده و تتبع لکلمات الاصحاب، بله المعید به فلان و تتبع کلمات الاصحاب، ما اگر کلمات اصحاب را هم تتبع بکنیم که مصادیقی را ذکر میکنه نشون، این تتبع هم شاهد بر همون تحقق اجماع و عدم خلافه. کلام مرحوم شیخ در مقنعه مفصود، بله مرحوم مقنعه مرحوم مفید، مفصود مرحوم شیخ طوسی، مهذب، بنیه، مراسم، وسیله، کافی، سرائر و جامع و تا چندین کتاب را اسم میبره الا غیرها، به غیر اینها در همه اینها میابیم که این در این فر حب کردن به اعتناع به شک. دلیل اول اجماع هست، پس به اجماع در اثناء وضوع اگر شک پیدا بشه قاعده تجاوز جاری نمیشه. ولد سیه زراره یا سیه اسماعیل ابن جابری که قبلا خونده شده اطلاق هم داشته باشه، در این مورد بالاجماع طبعا تقریر میشه و تخفیف میخوره. وجه اول اجماع هست. وجه دوم که در کلام مرحوم شیخ ذکر شده یه وجه اعتباری هست که غیر از اجماع و غیر از روایته. وجه اعتباری که در کلام مرحوم شیخ اومده اینه که بله قاعده تجاوز در جایی جاری می شود که اجزاء یک مرکب مستقلن مورد لحاظ باشند و شیء دارای اجزاء متعددی حساب بشن، ولی ما این پس مورد قاعده تجاوز اینه، ولی وضوع و غسل و تیمم اینها از موضوع قاعده تجاوز خارج هستند، از موضوع قاعده تجاوز خارج هستند، به جهت اینکه ما در مورد وضوع و در مورد و همینطور در مورد عضو تیمم میبینیم که شارع اجزای این عمل را جزء مستقل حساب نکرده، مجموع را شیء واحد حساب کرده. خب وقتی ما با مراجعه به ادله میبینیم که شارع مجموع را شیء واحد اعتبار کرده و اجزای او را افعال مستقل ندیده، طبعا اگر شخص شک بکنه در اثنای وضوع در خصوصیات این وضوع شک بکنه، شک در فعلی است که هنوز محلش موجود دیگه، هنوز نگذشته است. قاعده تجاوز در جایی جاری می شود که شک در شیئی باشه که مذا محله. و وقتی وضوع به مجموع اجزایش یک فعل حساب بشه و اجزا افعال مستقله حساب نشه، این مورد میشه از موارد شک در وضوع در اثنا به هر کیفیتی که اتفاق بیفتد، میشه از موارد شک در شی قبل مضی محل، قبل تجاوز محل. رو این حساب بله این خروج شک در اثناء وضوع از حکم قاعده تجاوز، حکم عدم اعتناء، در حقیقت خروج موضوعی هست، تخصیص اصلا نیست، تخصصا خارج از قاعده تجاوز هست. این وجه دوم. وجه سومی که به او حالا این بیاد که اعتبار واحد را از کجا به دست میاد، آیا اعتبار واحد را از به خاطر اون آثاری که بر او مترتب میشه از او به دست میاریم یا نه، اون در اشکالاتی که به این وجه شده اونجا توضیح داد. حالا نه از جهت این که خود وضوع مثلا به لحاظ اثری که بر وضوع مترتب هست و اینها که موجب طهارت میشه، از حدث رفت میشه، اینها مقصود اونه، مقصود آثار اینه که اینکه تأثیر داره در شیء واحد، این سبب بشه که ما کشف بکنیم که شارع این عمل رو عمل واحد اعتبار کرده. حالا اینو در قسمت مناقشات در این وجه اونجا معلوم میشه که وجه این استظهار وحدت عمل چیه و آیا این وجه تمام یا تمام نیست. این پس وجه دوم وجه اعتباری بود که در کلمات مرحوم شیخ اعظم وارد شده. وجه سوم اینه که ما با روایات تخصیص میزنیم قاعده تجاوزی که از صحیح زراره و از صحیح اسماعیل بن جابر استفاده، اون چه که از صحیح زراره و صحیح اسماعیل بن جابر استفاده میشه قاعده هست، قاعده عام به نحو مطلق یا به عموم دلالت میکنه، عموم و اطلاق قابل تغییرن. ما در مقابل اون عموم و اطلاق دلیل مخصص داریم، به خاطر روایت تخصیص میزنیم این قاعده تجاوز را. تعبیری که مرحوم شیخ در اینجا بله به کار برده اینه که فرموده مستند خروج از این عموم و اطلاق قاعده تجاوز، یعنی از صحیح زلاله به محمد صحیح اسمان جابر، مستند خروج قبل الاجماع اخبار کثیره. ما به اخبار متعددی تخصیص میزنیم این صحیح زلاله و صحیح اسماعیل بن جابر را. تعبیر مرحوم شیخ اعظم اینه، ولی خب اشکال کردن به مرحوم شیخ که در اینجا ما روایات متعددی نداریم که به عنوان مخصص در مقابل صحیحه زراره و صحیحه اسماعیل بن جابر قرار بگیره. اون چه که هست فقط یک صحیحه هست، یک روایت صحیحه است که صحیحه دیگه‌ای برای زراره هست که به وسیله اون صحیحه دلالت می‌کند بر اینکه قاعده بله اون صحیحه دلالت میکنه بر این که در اثنای وضوع اگر شک کردید قاعده تجاوز جاری نمیشه، بلکه باید اعتنای به اون شک بکنید. یک روایت داریم، نه اینکه روایات متعددی داشته باشیم. پس دلیل سوم برای تخصیص و برای اثبات استثناء روایت، کدوم روایت؟ اون صحیحه زراره که بله قبلا هم در اون روایاتی که خوندیم، به ترتیبی که اونجا روایات رو خوندیم، روایت 16 همی به حسب اون ترتیب روایت 16 همه که در بله در باب 42 از ابواب وضو، حدیث اول اون باب که مرحوم بله صاحب وسائل از مرحوم شیخ طوسی عن المفید عن احمد بن محمد عن ابی عن احمد بن ادری، سند اینا که مشکلی نداره، عن زراره تا زراره عن ابی عن ابی جعفر علیه السلام قال اذا کنت قائدا علی وضوئک، اگه هنوز مشغول وضو هستی، در اثنای وضو هستی، فلم تدر اغسلت ذراعیک ام لا فأعد علیهما و على جمیع ما شککت فیه انک لم تغسله و تمسحه، اگر هنوز از وضو خارج نشدی، در اثنای وضو هست، در شیئی از اجزای وضو از اجزای سابق شک کردی، باید برگردی و تدارک بکنی، باید اونها را و ما بعد اونها را انجام بدی. اگه در حال وضو هستی، مثلا حتی در حال مسح سر هستی، در شستن صورت اگر شک کردی، باید برگردی شستن صورت را انجام بدی و ما بعدش که یعنی وضو رو بعد، یا اگر در شستن دست راست شک کردی، شستن صورت مسلم هست، شستن دست راست محل شک شما هست، باید برگردی دست شستن دست راست را اعاده کنید و بعد از او و اعمال بعد از او. بله فلم تر اقصل در زراعی که املا فعید علیه ما، یعنی عید اون زراعی را، اونی که مورد شکه، و علا ما جمیع ما شککت فیه انک لم تقصل ها و تمسه ها مما سملا ما دمت فی حال الوضو، مادامی که در حال وضو هستی این شک پیدا شد، باید اعتنا بکنی. فاذا قمت عن الوضو و فرغت منه و قد صرت فی حال اخرى فی الصلاه او فی غیرها، ولی اگر از وضو کارت تمام شده، نسبت وضو فارغ از وضو شدی، وارد عمل بعدی شدی، فشککت فی بعض ما سم الله مما اوجب الله علیک وضوءه لا شیء علیک فیه، اگه بعد از فراغ، بعد از تمام کردن وضوء و اشتغال به فعل آخر، شک در شستن صورت، شک در شستن دست، شک در مس، هر چیزی که برت واجب بوده انجام بدی، غسلا او مسحن در شک کردی، دیگه اعتنا نکن. خب این عمده، یعنی اونی که به عنوان بچه سوم ذکر میشه برای تقصیر، همین روایت زراره است. اخبار کثیر ما نداریم. این روایت هم من حیث سند و المد و دلاله واضح هست، لا اشکال در سند او و لا اشکال در دلالت او، رو این حساب بله به وسیله این روایت میشه استثناء را اثبات کرد، با استثناء از شک در اثنای وضوء از قاعده تجاوز. وجهی که ذکر شده اینه، آیا با این سه تا وجه ما استثناء را میتوانیم اثبات بکنیم یا نه، یا اینکه این سه تا هر سه تا یا بعضی از این وجوه ثلاثه محل مناقشه و اشکاله. نسبت به وجه اول که استدلال به اجماع باشه، اشکالی که شده است در این موارد و نظیر این موارد میشه اینه که اجماع در اینجا به عنوان دلیل تعبدی مستقل قرار نمیگیره، به خاطر اینکه در بین مدرک دیگه وجود داره که احتمال حداقل احتمال استناد مجمعین به اون مدرک داده میشه. خب احتمال استناد که داده شد، اجماع میشه محتمل المدرکیه، اجماع محتمل المدرکیه هم حجیت ندارد. اون تعبیری که در مرحوم شیخ انصاری فرموده، اون تعبیر هم در حقیقت اشاره به این اشکاله، چون مرحوم شیخ بله در هم در رسائل و هم در مکاسب، در مواردی که هم اجماع و هم دلیل آخر وجود داشته باشه، تعبیرات مرحوم شیخ علا قسمنه در بعضی از جاها تعبیر میکند به اینکه یدل علیه بعد الاجماع، مثلا این روایت این دلیل، در بعضی از جاها تعبیر میکنه به اینکه یدل علیه قبل الاجماع. اونجایی که میگه قبل الاجماع یعنی اجماع به عنوان دلیل مستقل نیست، اجماع مستند به این هست، اجماع دلیل تعبدی مستقلی در بین نیست، بلکه مستند به همین مدرکه. اینجا هم در اون عبارتی که خونده شده بر اون شیخ فرموده بود که یدل علیه، ببخشید، وجه برای خروج، فرموده وجه برای خروج قبل الاجماع اخبار کثیره هست، یعنی اجماع به عنوان دلیل مستقل نیست. پس این بر عبارت مرحوم شیخ این بود: مستند الخروج قبل الاجماع الاخبار الكثيره المخصصه للقاعده. این وجه اول که استدلال به اجماع بود. اما وجه دوم که وجه اعتباری مذکور در کلام مرحوم شیخ بود، و حاصل اون وجه این بود که قاعده تجاوز مال جایی هست که اجزا به عنوان اجزای مرکب به عنوان افعال مستقله ملاحظه شده باشند، ولی این در وضوع چنین امری نیست، بلکه در وضوع مجموع به ما هو مجموع یک فعل ملاحظه شده. نسبت به این وجه مرحوم محقق عراقی اشکال فرمودند به بله دو وجه، دو تا مناقشه در کلام مرحوم شیخ دارن. اشکال و مناقشه اول اینه که این ادعایی که شما فرمودید ما در مورد وضوع میبینیم که شارع مجموع را یک فعل حساب کرده، افعال مستقل ندیده، اجزا را جدا جدا ندیده، این خلاف ظاهر خود همین روایت هست، چون در همین بله خلاف ظاهر روایت، بله خلاف ظاهر روایات، بعضی از روایات وارد شده که در اون روایات تصریح به این شده که اگر شما شک کردید فی شیء من الوضوء، این که در عبارت مرحوم عراقی اومده این روایت، چون مرحوم شیخ انصاری این وجه اعتباری را که ذکر کرده دو جا میشه از این وجه اعتباری استفاده کرد، یکی برای حل تعارض بین صحیحه زرارهی که خونده شده و موثقه زراره برای حل تعارض، یکی هم خودش به عنوان وجه اعتباری مستقل، وجه مستقل برای اصل استثناء. چون مرحوم شیخ این وجه اعتباری رو در اون مقام ذکر کرده که مقایسه بکنه صحیحه زرارهی که خونده شده با روایت دیگه‌ای که بخواد معارض او باشه، به مناسبت در کلام مرحوم عراقی که اومده که از این روایت ما از خود اون روایت استفاده میکنیم، یعنی از موثقه عبدالله ابن ابی یعفور و غیر این از ادله استفاده میکنیم که شارع در مورد وضوع اجزا را مستقلا ملاحظه کرده، این دو نیست که اجزا را کنه الغا کرده و مجموع به مجموع را دیده. عنوان شیء من الوضوء ظاهره، بلکه تصریح به اینه که تک تک اجزا جداگانه ملاحظه شده. با توجه به این که در روایات اینجور اومده، شما چطور میفرمایید که شارع نظرش در باب وضو با نظرش در باب صلات فرق داره؟ در باب صلات اجزا را جدا دیده، ولی در باب وضو اجزا را جدا ندیده، بلکه اجزا را مندمج در هم دیده و مجموع به هم مجموع را دیده. این مناقشه اول که بعضی از روایات وارد در وضوع تصریح به این جهت دارن که اجزا هم اجزا ملحوظ مستقل هستند، نه اینکه مندمج باشن و ملحوظ واحد فقط مجموع باشن. این یه مناقشه. مناقشه دیگه اینه که بله اینکه شما ادعا میکنید اجزا در وضوع به صورت مندمج ملاحظه شده و شارع اینها را افعال مستقل ندیده، باید برای این ادعایتون یک دلیل و وجه ذکر کنید. وجهی که برای استظهار وحدت عمل وجود داره که در کلام مرحوم شیخ هم به او اشاره شده، اینه که اثری که از این عمل حاصل میشه اثر واحد است. اون اثر همون طهارتی است که در مقابل رفع حدثه. حالا طهارت به معنایی که به معنای مسببی باشه که حاصل از این افعال باشه روشن‌تر هست این عنوان. اونچه که به عنوان دلیل بر ملاحظه وحدت مجموعی وجود داره اینه که اثر مترتب بر این وضوع اثر واحده. اشکال دوم مرحوم عراقی اینه که مجرد بساطت اثر وضوع، اینکه اثر حاصل از وضوع اثر بسیدی هست، اثر واحدی هست، این مقدار کافی نیست که شارع در مؤثر این اثر هم به نحو واحد او را دیده باشه و اجزا را ملاحظه نکرده باشه. چرا مجدد این کافی نیست؟ به جهت اینکه اگر وحدت اثر مترتب بر شی، اثر مترتب بر مرکب موجب این بشه که اجزا دیده نشه، خواه این در بقیه عبادات هم همین مطلب هستی، در باب صلات، در مرکبات دیگر، حتی در مولد صلات هم اثر مترتب بر او اثر واحدی است. اثرش نهی از فحشا بگیریم، از مقربیت هست، غیر این. این آثار آثار بسیطه هست. آثار بسیطه اگر بخواهد از مجموع اعمال واقع بشه و صادر بشه، تحقق پیدا کنه، متولد از اونا بشه، اگر وحدت اثر کاشف از این باشه که شارع اون مرکب را مجموعی دیده، اجزا را ندیده، در اون مثال‌های دیگه عبادات هم باید این حرف را بزنی، ولی اینجور نیست. پس مجرد این ادعای شما که فرمودید در وضوع در حقیقت تخصصاً از قاعده تجاوز خارج هست، چون در اینجا ما اجزای متعدد نداریم بلکه یک فعل داریم، این فرمایش تمام نیست. این وجه دوم. پس وجه اول به جهت مدرکیت اجماع منتفی شده، وجه دوم وجه تامی نبود، هم با ظاهر خود ادله وارد در وضوع مخالفت داشت و همین که دلیل نداشت این وحدت، هم دلیل نداره این ادعای وحدت، هم دلیل بر خلاف داره. و اما اون وجه سوم که روایت زراره باشه، صحیح زراره که روایت هم صحیح است، بحث سندش هم قبلا عنوان شده، این از جهت بله، آیا با صحیح زراره ما می توانیم این استثناء را که شک در اثنای وضوع مجرای قاعده تجاوز نیست، این استثناء را اثبات بکنیم یا نه؟ اشکالی که در این استدلال به وجه ثالث شده اینه که بله، این صحیحه روایت من حیث سند و دلاله تمامه، ولی مشکلی که ما در اینجا داریم اینه که در مقابل این صحیحه زراره یک روایت دیگه هم، من روایت معتبره دیگه داریم که اون روایت خلاف این را میگه. از اون روایت موثقه ابن ابی یعفور استفاده می شود که نه، ولی شما در اثنای وضوع هم باشی، وضوع هم مثل صلات در مواردی که در شیء از اجزای وضوع هم شک بکنی بعد مضی محل، قاعده تجاوز به قاعده عدم اعتنایی به شک درش جاری میشه. موثقه ابن ابی یعفور هم به حسب ترتیبی که در اون روایات خوندیم روایت 15 همه، اون روایت 15 هم که قبلا بعضی از بحثاش انجام گرفته، موثقه عبدالله ابن ابی یعفور در بله در همون باب 42 ابواب وضوع، حدیث اشتباه نکنیم در هم باب 42 از ابواب وضو ظاهرا حدیث هفتم باشه، در هم باب 42 بود ولی متن حالا روایت این دیگه قبلا سندش دارم گفتیم حالا متن روایت اینه که بله در سند صاحب وسائل نقل میکنه از مرحوم شیخ طوسی، از مرحوم مفید، از احمد بن محمد عن ابی عن سعد بن عبدالله، احمد بن محمد بن عیسی، احمد بن محمد بن ابی نصر، عبدالکریم بن عمرو تا به ابن عبدالله بن ابی عفور میرسه. عن ابی عبدالله علیه السلام قال اذا شككت في شيء من الوضوء وقد دخلت في غيره فليس شكك بشيء، اگر شک بشود در شیعی از وضو، در جزی از اجزای وضو شما شک کردید، در حالی که این شک شما وقتی است که داخل در غیر او شدی، اینجا شک که لیس بشه، این شک قابل اعتنا نیست. ادنم از شک و اذا کنت فی شیعی لم تجزه، شک قابل اعتنا و لازم و تدارک جایی است که از محل شیء عبور نکرده باشی، و الا اگر از او خارج شدی و داخل در غیر شدی به شک اعتنا نکن. خب اشکال اینه که این روایت موثقه عبدالله ابن ابی جعفر عنوان اینه که اذا شککت فی شیء من الوضوء وقد دخلت فی غیره، بنابر این که این قسمت در قبل هم جمله اشاره شده، بنابر این که ضمیر در غیرهی به شی برگردد، ضمیر غیرهی به شی برگردد، معنای عبارت این میشه که اگه در شی از وضو شک کردی و در غیر اون شی، در غیر اون شی داخل شدی، ولو هنوز در وضو هستی، در غیر اون شی داخل شدی، اینجا به شک کرد اعتنا نکن. خب در حالی که شخص در وضوع اثناء الوضوع هست، من شیء بله در شیء شک میکنه، فعلا در شیء آخر هست غیر از او. خب اشکال اینه که این روایت عبدالله ابن ابی یعفور بنابر این که ضمیر غیرهی به شیء برگردد، معارض با صحیحه زراره میشه که استثناء میکرد. صحیحه زراره اگه معارض نداشت میتونست استثناء رو اثبات بکنه، با وجود این معارض استثناء درست نمیشه. خب این اشکالی است که در اینجا مطرح شده، اشکال تعارض بچه سوم یعنی صحیحه زراره با موثقه عبدالله ابن ابی یعفور. از این تعارض به چه نحو می شود جواب داد؟ آیا این تعارض اینجا حقیقتا تعارض هست؟ تعارض مستقر هست؟ که اگر تعارض مستقر بود نتیجهش تساقط باشه، هر دوتا هم صحیحه زراره هم این موثقه عبدالله ابن ابی یعفور هر دوتا کنار گذاشته بشه و ما برگردیم به به اطلاقات قاعده تجاوز که صحیحه اسماعیل ابن جابر و صحیحه زراره هست، آیا اینجا این تعارض مستقر هست یا اینکه نه اینجا تعارضی بین این دو روایت نیست، بلکه یا جمع عرفی بین این دو طایفه هست، یا اینکه نه این دو روایت یک روایت باید عکس بشه و روایت دیگه تر میشه، به خاطر اینکه بعضی از مرجحات باب تعارض وجود داره. آیا اینجا از موارد تعارض مستقر و تساقطه، یا تعارض مستقر با ترجیح یک دلیل بر دلیل دیگر هست، یا اینکه مورد از موارد جمع عرفی هست، یا اینکه نه تعارضی است که در حقیقت یک طایفه در این از این یک طایفه از این دو طایفه قابل عکس نیست، حجیت ندارد، ما باید به طایفه دیگر عکس بکنیم که همون صحیحه زراره باشه. اینجا در مجموع بله در وجوه متعددی مطرح شده که بعضی از این وجوه برمیگرده به این که اینا تعارض میکنه، تساقط میکنه، بعضی از وجوه برمیگرده به کیفیت جمع بین اینها. یکی از وجوهی که در اینجا، حالا اون وجوهی که در حقیقت بعضی از این وجوه در نهایت چه از قبیل تساقط و رجوع به عام باشه، چه از قبیل جمع عرفی باشه، چه از قبیل بله تقدیم به ملاک ترجیح باشه، علایالن در مجموع بعضی از این وجوه موافق با فتوای مشهور در میاد که استثناء ثابت میشه، بعضی از این وجوه نه، نتیجهش اینه که بله مخالف مشهور میشه و ما در حقیقت استثناء را در این مورد ثابت نمی کنیم. حالا فی الجمله حالا همه این وجوه اگه مثلا نشه، عمده این وجوه ذکر میشه. اول از وجوهی که به بله برخلاف رأی مشهور هست به موجب میشه که ما استثناء را بله ثابت نکنیم، از اون شروع می کنیم. یکی از وجوهی که در اینجا گفته شده برای اینکه برای حل این تنافی بین این دو مورد، بین این دو تا روایت که روایت عبدالله ابن ابی یعفور با روایت صحیحه زراره باشه، اینی که خب اینجا این بله بله خب اینجا همونی که گفته شده که این در حقیقت بر مخالف با رأی مشهوره، اینه که ما اینجا با دو تا دلیل برخورد میکنیم که هر دو تا من حیث سند و دلالت تمام هستن، با هم دیگه هم قابل جمع نیستن، خب تعارض میکنه، مرجحی برای اهدت طایفتین وجود نداره، تعارض تساقط، مرجع بعد از تساقط همون صحیحه اسماعیل بن جابر و صحیحه زلاله. این یه وجهی است که بله ممکنه در اینجا گفته بشه. این آیا این وجه قابل التزام است یا قابل التزام نیست؟ تمامیت این وجه مبتنی هست بر این که بین این دو جمع عرفی وجود نداشته باشه، مدلول ها متنافی باشه، جمع عرفی وجود نداشته باشه به احد از انهای جمع، و در مقام تعارض هم یکی از اینها ترجیح بر دیگری نداشته باشه. اگر مفادها متعاند باشن، جمع عرفی وجود نداشته باشه، مرجعی برای اهدت طایفتین نسبت به اخرا وجود نداشته باشه، این وجه به مقتضای صناعت این وجه مقبوله. ولی اگر در مراحل قبلی به یکی از انهای جمع عرفی جمع شده بین اینها، یا یکی از دو طایفه مرجع پیدا کرد، یا اصلا یکی از دو طایفه حجت نبود به خاطر محذور فی حد نفسی، دیگه این وجه قابل استناد نیست. این وجه اول. وجه دوم اینه که خب اینجا گفته میشه در این بله ما با این دو تا تعارض که با این بله دو طایفه که برخورد میکنیم، اینها از جهت موضوعی بین اینها جمع نیست، ولی از جهت حکمی قابل جمع هستند. چرا؟ به جهت اینکه صحیحه زراره میگوید که اعتنا، صحیحه زراره میگوید که اعتنا نکن، صحیحه موثقه عبدالله ابن ابی یعفور ببخشید صحیحه زراره میگوید که اعتنا بکن، اگر در شیء از اجزای وضو مادام کنت قاعدا علی الوضو شک کردی باید اعتنا بکنی. موثقه عبدالله ابن ابی یعفور میگه اعتنا نکن، اگر در غیر مشکوک داخل شدی ولو در حال وضو هستی اعتنا نکن. خب اینجا ما به صحیحه زراره که نگاه بکنیم، این ظاهر در وجوب اعتنا هست، امر به اعتنا میکنه، امر ظهور در وجوب داره. موثقه عبدالله ابن ابی یعفور صریح در عدم وجوب اعتنا هست، میگه اینجا شک لازم التدارک نیست، به این شک اعتنا نکن. موثقه عبدالله ابن ابی یعفور نفی میکنه وجوب تدارک را، وجوب اعاده را، صریح در عدم وجوب اعاده. این روایت زراره ظاهر در وجوب اعاده و تدارک، مثل بقیه مواردی که ما یک ظهور امن داریم در مقابلش ترخیص در ترک داریم، اونجا به نصوصیت در طایفه دوم رفعیت از ظهور میکنیم، با در مانندوفی هم به همین نحو عمل میکنیم. وقت نتیجه چی میشه؟ نتیجه میشه که در این موارد در اثنا بله اگر مکلف برگرده مستحب خوب هست، ولی اگه لابرو لازم نیست که برگرده و اعاده بکنه، میشه نتیجه برخلاف رأی مشهور. چون رأی مشهور اینه که لازم هست اعتنا بکنه به این شک و برگرده. این جمع در حقیقت بر این وجه حل تنافی برخلاف رأی مشهور. آیا این وجه صحیح است یا این وجه صحیح نیست؟ اشکالی که در این وجه شده که بله در کتاب قاعده فراغ و تجاوز این اشکال شده و در نظیر این موارد اشکال میشه، اشکال عبارت از اینه که گفتن اینجا جای حمله بر استحباب نیست. حمله بر استحباب مال خطاباتی است که وارد شده باشه برای بیان حکم تکلیفی، ولی در خطابات ارشادیه که در حقیقت دلالت بر امور وضعیه دارن، در اونها حمله بر استحباب معنا نداره، بلکه این در این موارد تعانت پیدا میشه. قبلا هم این مطلب از مرحوم آقای خویی در موارد متعددی نقل شده که مرحوم آقای خویی فرموده که حکم این جمع عرفی به حمله بر استحباب مال خطابات تکالیفه، ولی اگه خطاب ارشادی باشه اینجا بین دو دلیل تعانت دیده میشه. مثلا در مثال مرض، آیا موجب خروج مرض موجب نقض وضو میشه یا نه، یه دلیل میگه با خروج مرض وضو بگیر، دلیل دیگه میگه نه اگه مرض خارج شده وضو لازم نیست. ولو یکی امر هم داشته باشه، یکی نفی وجوب بکنه، ولی اینجا از موارد حمله بر استحباب نیست، چون اون دلیلی که میگوید بله بعد خروج مرض وضو بگیر، این در حقیقت ارشاد به ناقضیت مرض نسبت به وضوه. وضو به وسیله خروج مرض نقض میشه. اون دلیلی که میگه وضو لازم نیست بگیری، اون میگه نه مرض ناقض نیست. بین این دو مفاد که مرض ناقض هست یا ناقض نیست، بین این دو تعانده. وقتی تعاند شد دیگه قابل جمع عرفی نیست. عرف اینجاها حمل نمی کند ظاهر را بر نفس. اینجا از موارد تنافی بین دو دلیله، در حقیقت اینجا تعاند بین دلیله اینه. خب اون فرمایش مرحوم آقای خویی که در جاهای دیگه به صورت عام در خطابات ارشادی و احکام وضعیه فرموده، در مقام تطبیق شده، در مقام هم گفته شده ما به روایت زراره که برخورد بکنیم، روایت زراره دلالت میکند بر این که قاعده اینجا این مورد قاعده تجاوز نیست. روایت عبدالله ابن ابی یعفور میگوید اینجا جای قاعده تجاوز هست، اینجا مورد قاعده تجاوز، اون میگه مورد قاعده تجاوز نیست. قاعده شک، قاعده عدم اعتناء به شک اینجا میگه جاری میشه، اون میگه اینجا جاری نمیشه. در حقیقت ارشاد به خصوصیات موضوع قاعده تجاوزه. این لسان قابل جمع به حمله بر استحباب نیست. این اشکالی است که در اینجا این یک اشکالی است که به این جمع شده. آیا این اشکال تمام هست یا تمام نیست؟ قبلا هم اشاره شده که این فرمایش مرحوم آقای خویی که خطابات ارشادیه قابل حمله بر استحباب نیست، این به صورت مطلق و به صورت عام پذیرفته نیست. روی این حساب مثل مرحوم آقای تبریزی اشکال کردن، گفتن این فرمایش شما فی الجمله صحیحه، ولی اگر مورد از مواردی باشه که در نظیر او استحباب ثابت هست، ما در اونجا حمله بر استحباب را میتونیم ملتزم بشیم. عرف ابایی از قبول این مبنا این جمع نداره. روی حساب در مثال ناقضیت مذ ملتزم به استحباب میشیم. این قاعده به صورت عام که بگیم هر جا خطاب ارشادی باشه ولو در ضمن عام باشه این جمع عرفی نمیپذیره حمله بر استحباب، به صورت عام تمام نیست. باید ببینیم که آیا این مورد فی حد نفسهی به ملاحظه امثالش قابلیت استحباب را داره یا نداره. اون وقت با توجه به این خصوصیت محل بحث رو باید حساب بکنیم. آیا در محل بحث احتمال استحباب وجود داره با توجه به نظائرش یا نه؟